دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون،
ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول.
ویت پول،
لحظات شیرین و باحال
با کیک و شیرینی نهال.
تهران پارس،
قنات کوثر،
نبش یکم مرکزی،
قنادی نهال.
همه جا نقش جمال تو که کولم خواه، همه جا وهم و خیال تو که کولم خواه، همه جا جاذبه عشق تو که میکشی، او که دکت گوشمت خون که دگه گولم خواه. یه روزی تو کنج عشق دخت عاشق توندی، یه روزی تو عمق خشم مرد صادق توندی، یه روزی هم توی معصومیت عشق یتیم، یا زمانی هم توی داروهای اختوندی. همه جا تایی ببی چه ای که گولم نزده، مشت تو بیشم وازن هنو گولم نزده. همه جا تایی ببی چه ای که گولم نزده، مشت تو بیشم بازم هنو گولم نزده. ای را لا 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 لا.
توی اون رفیق خوبه دوره یه چوکلکی، تو همون حس خوشه تو بازیه دار کلکی، تو همون صداقت و سادگیه یه بندری، تو همون حس غریبه شوخ دوز و کلکی. همه جا توی ببیچه ای که گولم نزده، مشت تو پیشم بازن هنو گولم نزده. همه جا توی ببیچه ای که گولم نزده، مشت تو پیشم بازن هنو گولم نزده. لا 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 لا
بعد اگر نیست توی مهر و صفا، توی وصل بین عشاق شفیق با وفا، توی صلح بعد اگر نیست توی مهر و صفا، توی وصل
وصل بین عشاق شفیق با وفا.
توی لیلی توی مجنون توی دلخوشیلی همه جا تو همه رنگ توی 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 خدا.
توی لیلی توی مجنون توی دلخوشیلی
همه جا تو همه رنگ توی 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 خدا.
همه جا توی ببیچه ای که گولم نزده پشت تو پیشم بازن هنو گولم نزده.
همه جا توی ببیچه ای که گولم نزده پشت تو پیشم بازن هنو گولم نزده.
لا 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 لا
در تمام نقاط جهان برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل مشکلات اونها تمهیداتی اتخاذ و برنامه‌های تدوین و اجرا میشه که قطعاً کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و اورژانس به عنوان یکی از برنامه‌های ویژه خدمات اجتماعی همواره تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن رو مد نظر قرار داده.
اورژانس بفرمایید.
خانم اونجا یه نفر افتاده. خانم چیکار کنم من؟
با همینجور که من آدر سازت دارم میگیرم همکارم داره آمبولانس رو برات اعزام میکنه.
دوتر رو باز کن. رهنده پشور دوتر رو باز کن.
بابا این ماشین رو نگاه کن، دیدی انداختن پشت این آمبولانس رو کنم به این داشت پشتش سری ترافیک رو رد کنیم بریم.
آمبولانس هم ولکی آجرش رو زده گله داره میره. آمبولانس اگه یه دونه مریض توش بشه.
ای بچه هاتون خانم میرسن، به خدا میمیره. این
همکار من تا چند دقیقه دیگه کنارتن، شما اصلا نگران نباشید.
جفر رو باز کنید.
ترافیک هم بود اون روز، یعنی 20 دقیقه زمان برد تا آمبولانس بیاد.
کوچه شلوغ بوده، کل ماشینا پارک کرده بودن داخل کوچه.
تراکم و ترافیکی که اونجا وجود داشته جای پارک مناسبی بچه‌ها پیدا نکردن.
آمبولانسی بودو رفت پایین، گفت بچه رو ریکاوری کنن، آماده کنن بیارنش پایین.
تا ما زنگ بزنیم ماشین بعدی برسه و بخوایم این کارو جابجا کنیم که ماشین بعدی، متاسفانه پدر خانم افتاد.
بچه‌م تو بغلم بود، بچه‌م تو بغلم بود.
قطعاً در هر کجای این کره خاکی برای آمادگی در هر بحرانی یک تمرین مشترک لازمه، تمرین همدلی، همکاری و هماهنگی در راستای امداد رسانی برای هموطن، همشهری، همسایه، خانواده و عزیزترین عزیزان ما.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو منم.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
دستامونو به مهر، به راستی و به تعهد به هم بسپاریم تا آخرین حلقه گم شده این پیوند خوشبختی باشه.
دنیا رو با هم دوره کردیم، دنیای ما از هم جدا نیست. محکم قدم بردار با من، راه زیادی تا خدا نیست. باید بخندی گرچه دنیا با غم تفاهم داره گاهی. هر خونه ای مثل یه دریاست، دریا تلاتون داره گاهی.
حلقه گم شده،
به نام خدا و سلام. با برنامه حلقه گم شده از گروه خانواده رادیو سلامت با شما هستیم. راه‌های ارتباطی ما شماره 3102 و تلفن 220-219-54. نظرها و سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همراهان خوب رادیو سلامت، محوریت این برنامه ارتباط همسران با همدیگره و مخاطب اصلی ما شما همسران هستید. یونگ معتقد افرادی که در اطراف ما هستند به طور اتفاقی در کنار ما قرار نگرفتند، بلکه به دلیل تشابه یا نقطه اشتراک خاصی جذب ما شدند. بنابراین قبل از این که در جستجوی تغییر در دیگران باشیم، باید به فکر تغییر خودمون باشیم. رفتار دیگران با ما قبل از این که به دیگران بستگی داشته باشه، به خودمون بستگی داره. نیمی از مشکلات همسران اینه که قصد دارن طرف مقابل رو تغییر بدن. با این مقدمه در حلقه گم شده به این موضوع می‌پردازیم که تغییر کنیم تا اطرافیانمون هم افراد دیگه بشن. شنوندگان عزیز و همراهان، مهمانان رو خدمتتون معرفی می‌کنم. سرکار خانم دکتر پروین ناظمی، دکترای روانشناسی و مشاور خانواده، و خانم دکتر روژانه مظفری که همکنون در استودیو تشریف دارن. عرض سلام و ادب دارم خدمت مهمان عزیز. خانم دکتر ناظمی سلام، خوش آمدید.
متشکرم از شما. من هم سلام عرض میکنم حضور شما، همینطور خانم دکتر عزیز و شنونده های محترمه.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر مظفری، خوش آمدید.
من هم سلام میکنم آقای دکتر ریاهی به شما، خدمت دوست و همکار عزیزم خانم دکتر ناظمی و تمامی شنوندگان برنامه حلقه گم شده.
بسیار سپاسگزارم از هر دو استاد بزرگوار. و با توجه به اینکه میخوایم حداکثر بهره را از حضور این دو استاد ببریم، بلافاصله سراغ سوالات میریم. سوال اول ما اینه که چرا بیشتر افراد فکر میکنن بایستی طرف مقابل رو تغییر بدن تا مشکلاتی که در زندگی دارن برطرف بشه؟ این باور و این فکر از کجا میاد؟ خانم دکتر ناظمی
خواهش میکنم. دقیقاً من فکر میکنم تو این مسئله بعضی از افراد دچار یه خطای شناختی ان. یعنی من کاملا رفتارم درسته، من کاملا تفکرم خوبه، همه چی درسته، پس بنابراین طرف مقابل من ایراد داره. یکی از مشکلات اینه، ولی خب البته در کنارش هم این قضیه رو داریم که یکی میگه من هر کاری کردم نتونستم، موفق نشدم که طرف مقابلم رفتارش رو درست بکنه. اما یه واقعیتی در بحث روانشناسی که مطرح میشه و وجود داره همینه. شما باید خودت تغییر کنی تا طرف مقابل تغییر بکنه. من یه مثال خیلی ساده‌ای رو میزنم. یه آدمی هست با من شوخی بی‌مزه‌ای میکنه در یه جایی، حالا یکی از اقوام هر کسی که هست. یک بار من میبینم، خب من همش ناراحتم و میگم چرا این درست نمیشه، چرا نمیفهمه، متوجه نمیشه که نباید با من شوخی بکنه. بدون اینکه احساس کنم که خودم باید تغییر بکنم، دارم هم رنج میبرم از این موضوع، هم واکنشام طوریه که ممکنه ارتباطو خیلی بدتر و بدتر بکنه. ولی یک جایی به این نقطه میرسم که خب بیام حالا خودم شروع بکنم. دفعه اول که این اتفاق میفته تازه میگم من خیلی خوشایندم نیست این شوخی. به هر حال این تغییر رو دارم از خودم ایجاد میکنم، یعنی بیان موضوعی که داره منو ناراحت میکنه. دفعه بعد دوباره تکرار میشه،
یعنی نحوه مواجهتون رو تغییر دادید.
دقیقاً دفعه بعد دوباره همین اتفاق میفته. من دفعه بعد میگم ببین من تذکر دادم، واقعا خوشایندم نیست، ممکنه خب برخوردم نامناسب بشه. یعنی ببینید ما اگر این آگاهی رو بدیم به طرف که من از این رفتار، از این موضوع ناراحتم و اجازه نمیدم شما با من این رفتار رو داشته باشید، در نهایت من کاری که اگر ببینم توجه نمیکنن، در نهایت این تغییر رفتار من یعنی چیکار میکنم؟ دیگه این فرد رو نادیده میگیرم. یعنی زمانی که داره اون رفتار رو تکرار میکنه برای اینکه حالا واکنشی در من ایجاد بشه، هیچ واکنشی نشون نمیدم و کنار میرم، نادیده میگیرم، بی‌اعتنایی میکنم. حالا در زندگی زناشویی شاید این بی‌اعتنایی گاهی جواب بده، بیشتر اوقات بحث اینه که من باید خودم رو تغییر بدم. بعضیا میگن که خب همسر من محبت نمیکنه. میگم خب خانوادهشو بررسی کردید، دیدید توی خانواده ایشون اینطوره، شما چی کار میکنی؟ نه دیگه، وقتی محبت نمیکنه که من نمیتونم محبت کنم، وقتی فلان کارو نمیکنه که من نمیتونم این کارو بکنم. یعنی فقط از زمانی که آشنا شدن میخواستن ازدواج بکنن توی رویاهای ایشون این بوده که این آقا یا این خانومو من تغییر میدم، درستش میکنم. حالا با همین نگاه اومدن وارد زندگی شدن، همسر میگه من خب اینو دوست ندارم، یا این کار نمیکنم، یا حتی رفتارهای شدیدتر مثل بی احترامی به خانواده، به خود شخص، فکر میکنه که با برخوردهای نامناسب، دعوا کردن، تشنج ایجاد کردن، اون فرد رفتارش صحیح میشه، در حالی که منم که با رفتار خودم و با ایجاد شرایط مناسب میتونم تغییر رفتار در فرد مقابلم ایجاد کنم. من اگر دیدم ایشون، بعضی میگن که مثلا همسرم اومد این رفتار رو کرد، منم گفتم ای چرا این رفتار رو میکنی؟ نه لزومی نداره ما در اونجا این جر و بحث رو بکشونیم به جایی که اون رفتار غیر محترمانه‌ای حتی جلوی پدر مادر من و در حضور من بخواد انجام بده. بحث اینه که من نگاهم و چگونه دارم نسبت به رفتار همسرم، نسبت به نوع زندگی که با هم داریم دارم تغییر میدم. چرا ما فقط انتظار یک طرفه داریم؟ تغییر کنه زندگیمون خوب میشه. پس شما چی؟ مگه شما هم در این رابطه وجود ندارید؟
درست.
ما رفتارهای دیگران آینه ای از رفتار خودمون. من همیشه این اعتقادمه، میگم اگر من غیر محترمانه برخورد بکنم، مسلما اجازه میدم به طرف مقابلم با من غیر محترمانه برخورد کنه. حالا بعضیا تو فرهنگشون که این البته صحبت خانم دکتر هستن، این که تو فرهنگشون این بوده، احترام اینه تعریفش. اونجا ما به مرور زمان میتونیم آموزش بدیم به فرد، یعنی جایی که فرق میکنه، ولی جایی که رفتار خودخواهانه، رفتار ناپسندی فرد داره، این که من بگم او فقط باید تغییر کنه، نه، تغییر از منه. من آیا باش دعوا میکنم؟ اگر موقعیتی هست که باید جمعش بکنم، هی ادامش میدم تا بکشه به جایی که دیگه رفتارها خیلی غیر محترمانه باشه. همه اینها برمیگرده به اون نگرش شخص که من اومدم توی زندگی افرادو درست کنم، پس او باید تغییر بکنه، همسر من کاملم، من هیچ ایرادی ندارم، پس نیازی نیست من تغییر بکنم.
بسیار متشکرم خانم دکتر نازنین. خانم دکتر مظفری، با توجه به آنچه که در واقع در تعامل اینجا مطرح میشه و فرد میخواد طرف مقابلش رو تغییر بده تا شرایطش بهتر بشه، به نظر میاد وارد یک بگیم برهمکنش اجتماعی میشیم و جامعه شناسی فرهنگ اینجا قدری برجسته تر میشه. فرد فکر میکنه مشکلاتش رو با تغییر طرف مقابلش میتونه اصلاح بکنه، از بین ببره. حتی من یه گزاره اینجا دلم میخواد از بگم خاطرات شخصی و ظرفیت هایی که در تجربه زیست خودم وجود داره نقد کنم که شما شاید از اینم بتونید کمک بگیرید. این باور رو داره که من با کسی ازدواج میکنم که اختلاف سنی زیادی داشته باشه، مثلا مامان یا آقا، او یه دختر جوانی باشه مطابق طبع خودم بارش بیارم. من میخوام این، آره، چون این مثال رو دیدم در خانواده و ایش میخوام بگم این از کجا میاد و این چقدر میتونه واقعا راهگشا باشه در طول زمان و چرا این اصلا چرا اینطوری فکر میکنم. حالا راجع به چگونگیش بیشتر صحبت خواهم کرد در بخش بعدی.
همونطوری که توی برنامه‌های قبلی هم من یک جاهایی اشاره کردم، اگر دوستان شنیده باشن، یکی از مسائلی که خیلی مهمه برای جامعه شناسی فرهنگ تأکیدیه که روی فرهنگ عامه داره، که فرهنگ عامه دقیقا همان بخشی رو شامل میشه که شما در موردش یک مثال زدین. یکی از اشتباهات رایج در فرهنگ ایرانی و فرهنگ خانواده ها متاسفانه همین درست میشه یا درستش میکنیمه، که خب طبیعیه که به بچه ها به ارث برسه، بچه ها هم وقتی بزرگ میشن همین حس رو داشته باشن. چرا؟ بچه ما اعتیاد داره، بچه ما دیر میاد خونه، بچه ما احترام نمیگذاره، بچه ما پرخاشگره، بچه ما عصبیه. جمله بهش زن بدین خوب میشه، ازدواج کنه درست میشه. میخوام بگم که این خیلی ریشه عمیقی داره، و این ریشه عمیق فرهنگی که اگر ازدواج بکنه پس خود به خود درست میشه. مگه میشه که یک آدمی که یک سری خطاهای رفتاری داره، یک سری اشتباهات رفتاری داره، که تمام اینها بیشک یک ریشه روانی و اجتماعی داره، با یک اتفاق، با یک رویداد و با یک رخداد در زندگیش ناگهان تغییر بکنه؟ قرار نیست معجزه بکنه که ازدواج. قرار نیست که شما رو یهو از یک آدم بی‌مسئولیت تبدیل به یک آدم با مسئولیت بکنه.
اینم بر اساس همون نگاهی که طرف مقابل بیاد این اصلاح کنه.
دقیقاً. اعتقاد داریم که زنش میاد درستش میکنه. ولخرجه، نه، زن بگیره زنه میاد
درستش میکنه.
ما جمله داریم، یعنی یه زن مثلا داریم که مرد آب و زن سد. مرد اگر پولشو مثل آب روان خرج میکنه، زنه باید بیاد مثل صد واسه این پولو جمع کنه. بعد اگر مثلا اینا 20 سال زندگی کردن، هنوز خونه ندارن، هنوز ماشین ندارن، یا به یک جای نرسیدن، انگشت اتهام به سمت زنه. ببین زنش نتونست جمع کنه زندگی رو. منظور من اینه که این خطاهای تعریف شده فرهنگیست.
این خطا شناختی که ریشه در فرهنگ داره.
ریشه در فرهنگ داره. و خب میگم این یک تاریخ خیلی قدیمی و گسترده ای داره، که به نسبت این که الان ما در یک جامعه ای زندگی میکنیم که یک جامعه مدرنه، ما دسترسی به منابع داریم، دسترسی به اطلاعات داریم، خیلی راحت تر حتی تو خونه خودمون هم نشسته باشیم، اگر نخواهیم هیچ هزینه ای بکنیم، نخواهیم هزینه بکنیم بریم پیش مشاور، نخواهیم هزینه بکنیم کلاس های ممنون مهارت های زندگی رو بریم، یا خیلی چیزهای دیگه، ما خیلی راحت میتونیم تو خونه با یک سرچ معمولی، با یک یعنی جستجوی معمولی در محیط مجازی و در اینترنت میتونیم به خیلی از اطلاعات دسترسی پیدا بکنیم،
مطالعهشون کنیم،
که مطالعه کنیم که چطور باید این تغییرات رو انجام بدیم. ببینید یک سری چیزها هستن که من اعتقاد دارم که اینها دقیقاً باعث میشن که ما اشتباه کنیم و احساس کنیم که طرف مقابلمون باید تغییر کنه. پس اول میگذریم از اون اشتباه اطرافیان و والدین که خب خیلی ریشه‌ایه، بعد در مورد این صحبت میکنیم که شما وقتی میخواین وارد یک قرارداد اجتماعی به نام ازدواج بشین، باید خیلی چیزها رو بسنجیش، که اولینش به نظر من که مهمترین اونها هست سلامتی جسم و روانه. خیلی وقتها ما مثلا با یک آدمی مواجه میشیم که این آدم یک آدم نارسیسه، یک آدم خودشیفته است. شما نمیتونی یک آدم خودشیفته رو به این راحتی تغییر بدی،
حتی به دشواری هم شاید نشه تغییر.
آره، به دشواری هم نمیشه. یا ولی اون این انتظار رو از شما داره، چون یک شخصیت خودشیفته داره و انتظار داره که شما مطابق میل این آدم رفتار بکنید. پس وقتی من میگم که خیلی مهمه که ما با آدمی که ازدواج میکنیم این سلامت رو داشته باشه، بخاطر اینکه این مثال رو بزنم. خیلی وقتا خیلی از آدم‌ها به خاطر اون طرحواره‌هایی که دارن، که یکی از مهمترینشون همین خودشیفتگیه، استحقاق و بزرگمنشی، که من هستم که تصمیم میگیرم که چی درسته. آدم های کنترلگر، آدم هایی که سراسر زندگی مدیرن، احساس میکنن که هر چیزی که ما میگیم درسته و دیگران در جهالت و ناآگاهی و نادانی مطلق به سر میبرن، پس ما ایم که بر راه درست رو نشون بدیم، و هر گونه مثلا ایستادگی در برابر ما یعنی نابود کردن زندگی. حالا میشه چیزهای مختلفی برای این آدم ها نام برد. پس خیلی مهمه آقای دکتر که من وقتی که میخوام یک زندگی مشترک تشکیل بدم، اول از همه از سلامت روان کسی که قرار باش زندگی بکنم مطمئن بشم، که این آدم اختلال روانی نداشته باشه، این آدم طرحواره هایی که به راحتی نشه اونها رو تغییر داد نداشته باشه که یکی از اونها شخصیت خودشیفته یا شخصیت بزرگمنش، آدمی که احساس میکنه دیگران وظیفه شونه که تغییر کنن، دیگران وظیفه شونه که مطابق میل من رفتار بکنن.
خیلی متشکرم خانم دکتر مظفری. عملا ما در بخش مقدماتی صحبتمون وارد نکاتی شدیم، مستاقهای شدیم که شاید به بخش بعدی هم مربوط بشه. من از همه شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم یک تنفس رسانه‌ای خواهیم داشت، ادامه بحث رو بشنوید. اونجا بیشتر خواهیم گفت که دلیل شکل‌گیری این طرز تفکر علاوه بر مباحثی مثل طرحواره اینا که گفتن چه چیزهای دیگه میتونه باشه. همراه باشید. شنوندگان خوب رادیو سلامت و همراهان برنامه حلقه گم شده، دوستان تا اینجای برنامه پیرامون این موضوع که نیمی از مشکلات همسران مربوط میشه به اینکه قصد دارن طرف مقابلشون رو تغییر بدن، نکات خوبی رو شنیدیم از دو کارشناس محترم. در این بخش میخوایم یه قدری جامعه تر بشنویم که دلیل شکل‌گیری این طرز تفکر در افراد چه چیزی میتونه باشه. خانم دکتر ناظمی شما ابتدا بفرمایید.
خب ببینید دلایلش مختلفه، همونطور که خانم دکترم اشاره کردن بر اساس طرحواره ها شکل میگیره. به هر حال پایه اولیه همون تربیت خانواده است، اون مفاهیمیه که پدر و مادر تو رابطه خودشون و رابطه‌ای که با فرزندشون دارن و با اطراف دارن این مفاهیم رو آموزش میدن به بچه‌هاشون، داره تو ذهنشون جا میگیره و انقدر عمیق میشه که در آینده به شکل طرحواره راجبه صحبت میکنیم. و وقتی که فرد واقعا آگاه نباشه، حتی آگاه هم باشه نسبت به طرحواره های ناسازگارش، شاید خیلی 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 سخت باشه که بتونیم اون طرحواره ها رو درمان کنیم یا بشکونیم. پس بنابراین آنچه که مسلمه، ما رفتارهامون تحت تأثیر خانوادمون، محیطمون، محیطی که داریم زندگی میکنیم و اثراتی که اونها دارن میگذارن داره شکل میگیره، طرز تفکرمون، رفتارهامون. و یه موضوع خیلی مهمه اشاره کنم، بهتره که ما بگیم که تغییر نه، اصلاح. چون من اگر بخوام یک نفر رو تغییر بدم، تغییر خیلی دگرگونی اساسیه. نمیتونیم بگیم این آدم همه رفتاراش که غلطه، نمیتونیم بگیم همه نگاهش که غلطه، شاید به هر حال یه چیزایی رو درست داشته باشه. بنابراین ما اصلاح میکنیم فرد رو، یعنی اگر رفتارهای غلطی داشته باشه تو بحث درمان. ولی بحث زندگی زناشویی،
آره این دلائل خیلی خطرناکه، فرد میگه من تو رو درستت میکنم.
دقیقاً ببینید این تفکر که من فکر کنم که میتونم همه رو درست کنم و من بی ایرادم، بازم از کجا نشأت گرفته؟
هم خطر شناخته.
دقیقاً یه ایرادی توی خانواده بوده، من باهاش بزرگ شدم و همینطور یاد گرفتم که دیگرانو بگم ایراد دارن ولی من ندارم. در حالی که یکی از اصول بهداشت روانی که خیلی اهمیت داره اینه که میگه شما به عنوان یک انسان محدودیت‌های خودت رو و ضعف‌های خودت رو بشناس. وقتی شناختی متوجه میشی که دیگری هم ممکنه جایی محدودیتی داشته باشه و نقطه ضعفی داشته باشه. یعنی اگر ما به دنبال دلیل باشیم که خب این چگونه شکل میگیره، این رفتارهایی که رفتارهای غلطه و اینکه باید تغییر بکنه طرف، اینه که من نمیپذیرم که منم ایراد دارم، منم ممکنه یه جایی محدودیت داشته باشم، منم یه جایی ممکنه یه ویژگی‌های منفی یا یه اشکالاتی داشته باشم. فقط انتظارم میشه از طرف مقابل که نه، باید درستش کنم، باید این کارو بکنم. نحوه برخورد پدر مادر که آیا چقدر اجازه دادن که فرزندانشون اثر بگذارن. یکی از مراجعین من میگفتن که